است آبادان و پابرجاست هر فارس و اگر کردن پیر جوان من بردن سرباز نوگان باز با کمیه نمرده سرباز نوگان باز با کمیه نمرده ایران یا ایران یا ایران اری ایران ایران خاک مره اره ای خاک مرم و کس نیا باک مره اره ای خاک مرم و کس نیا باک مره.
متشکرم که همراه ما هستید. همچنان تا ادامه برنامه شبهای ایران رو تقدیم شما بکنیم، چون تا ساعت 2 بامداد در خدمت شما هستیم و افتخاری بود برای من و همکارانم در رادیو قزوین که امشب همصدا شدیم با شما مردم خوب و مهربان و با صفای سراسر ایران عزیزمون، از گوشه و کناری که هم پیامک‌های قشنگ ارسال کردید، هم تماس‌های تلفنی داشتیم، صدای شما رو هم شنیدیم و دوستان گفتن که ما این پیامک ها و هم تلفن ها رو تا اونجا که ممکن هست پخش بکنیم. حتی اگر یکی از دوستانم گفته که من هم زنگ زدم هم پیامک دادم شما پخش نکردید. این آقای قاسم زنگی از دوستای بیجی کلای بابل از استان مازندران گفته که حالا من خوندم که دیگه بدونید که همه پیامک ها رو ما میخونیم. اما اینجا قزوین پایتخت خوشنویسی هست. بزرگان و افراد هنرمندی در این سرزمین پا به عرصه‌ی وجود گذاشتن که خط زیبای نثر علیق، این عروس خطها، یک جلوه و زیبایی خاصی پیدا کرد. برای اینکه بیشتر آشنا بشیم با همین استان و این جایگاه ارزشمند خوشنویسی، بریم این بخش رو که همکار خوبم خانم صادقی اجراش کردن رو بشنویم تا بیشتر آشنا بشیم با جلوه های قشنگ خوشنویسی استان قزوین.
خوشنویسی ریشه در ذات اهالی قزوین داشته و اقتصاد بسیاری از مردمان این منطقه از همین راه رشد پیدا کرده است. خوشنویسان بزرگ و مطرح این شهر توانستند بسیاری از جوایز ملی و بین المللی در زمینه ی هنر خوشنویسی را از آن خود کرده و قزوین را در این زمینه در عرصه جهانی نیز معروف نمایند. قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسی ایران دارای اساتید زیادی است که همگی از مشاهیر هنر و ادب فارسی بوده و در عرصه خوشنویسی بسیار خوشنامند. میر عماد قزوینی. میر عماد حسنی قزوینی از مشاهیر حوزه خوشنویسی بوده است که با زدودن اضافات از پیکره خط نستعلیق آن را اعتلا بخشید. خط نستعلیق بخش زیادی از ظرافت و زیبایی خود را مدیون این هنرمند نامی است. با بررسی خوشنویسی های میر عماد در میابیم که الگویی در تار و پود حروف و واژه ها وجود دارد. اخیراً با تلاش هنردوستان ایتالیایی و آمریکایی مجموعه بسیار نفیسی از آثار این هنرمند بزرگوار به چاپ رسیده است و به همت موزه متروپولیتن نیویورک در اختیار علاقمندان هنر خوشنویسی مخصوصاً خط نستعلیق ایرانی قرار گرفته است. میر محمد امین حسنی سیفی قزوینی. ایشان از نوادگان میر عماد بوده و شیوه خوشنویسی او نیز بسیار شبیه به شیوه میر عماد می باشد. از جمله آثار این هنرمند خوش‌ذوق می توان به یک نسخه تحفت المؤمنین با رقم زره بی مقدار محمد امین نواده مرحوم مغفور میر عماد حسنی موجود در کتابخانه سلطنتی تهران اشاره کرد. میر ابراهیم قزوینی. ایشان پسر میر عماد قزوینی بوده و نزد پدر تلمس کرده و هنر خوشنویسی را از او فرا گرفته است. پس از قتل میر عماد قزوینی، برخی از اعضای خانواده ایشان از جمله میر ابراهیم به خراسان رفتند. اما پس از 14 سال به دیار خیش بازگشته و به تعلیم خط پرداخت. ایشان در سن 53 سالگی درگذشت. گوهرشاد قزوینی. گوهرشاد دختر میر عماد حسنی و همسر میر محمد علی بوده است. ایشان نیز پس از قتل پدر به دستور شاه عباس صفوی تا سال 1032 در اصفهان ساکن بودند. سپس به قزوین برگشته و در سال 1038 نیز درگذشتند. این هنرمند جزو محدود زنان خوشنویس ایران است و کمتر کسی به زبردستی ایشان در خط نستعلیق دیده شده است. یحیی قزوینی. کارشناسان ایشان را خواهرزاده میر عماد دانستند. محمد صالح اصفهانی در خصوص ایشان آورده است که خوشنویس خوبی است و هر روز به مشق خط اشتغال دارد. او در قزوین زندگی می کند. 20 تومان مواجب دارد و به شرح ملا خلیل قزوینی به کافی مشغول است. قزوین به عنوان شهری مملو از آثار تاریخی دارای هنرمندان زیادی از جمله مشاهیر خوشنویسی نیز می باشد. رشد و اعتلای خوشنویسی در این شهر موجب شده است تا قزوین پایتخت خوشنویسی نامیده شده و مردمان این شهر بیش از هر چیز دیگری به سمت این هنر جذب شوند.
خیلی متشکرم. امشب هم پیامک زیاد داشتیم هم تلفن زیاد. همکار تهیه کننده مون آقای هنرمندنیا از بین تماس‌های تلفنی و همچنین پیامک ها که حالا به قید قرعه آقای نصرالله موحد از داراب فارس رو انتخاب کردن که حتما در طول هفته با این بزرگوار تماس تلفنی و شماره تلفنی که داریم تماس گرفته خواهد شد و انشالله که چگونگی دریافت هدیه هم خدمت شما اعلام میکنیم. خیلی ممنونم. شب خوبی بود. شبهای ایران و کنار شما مردم مهربون با صفا بودن. این آخرین پیامک هم بخونم اگرچه پیامک های دیگه باقی موند ولی خب شرمنده شدیم. آقای غلامرضا آقاجانی از ارومیه میگه که با سلام و احترام عوامل برمه. مرحبا مجری جان، مقام اولی در پیام خوندن. ممنونم از شما. میگه که دفاع مقدس گرامی، وطنم ایران دشمن رو کور میکنم. ما ایرانی هستیم. ما خودمون منطقه گیلان غرب خدمت کردم و پسر نورششمم ارتش انجام وظیفه کرده. متشکرم از شما دوستان خوب شنونده و همراهان گرامی با صفایی که امشب با ما همراه بودید. شب با سکوتش، با امتداد آرامشش آدمو میبره به خاطرات دور. شب همین ثانیه های آرومه، ثانیه هایی که ما رو به روز، به روشنایی و فردایی پرشور میرسونه. شبتون آرام، لحظه هاتون خوش. انشالله که هر جا هستید تندرست و سلامت باشید. خدا حافظ. یا علی مدد.
Aziz və hörmətli eşidənlər, çox məmnun ki, Ərdəbil Radiosunun eşidənisiniz. Bizdə pəxş və edinə xidmət üzrəyəkdən. Bağnamalar öz saatində huzurunuza təqdim eləyək. Xəzmi Məşəzindən hamraq olduq və zində suratından Şapa İran müjə bağnamasını eşitdik. Və mə çitabı şap bağnaması pəxş olu, lütfən hamraqlıq buyurun.
کتاب شب با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان فرهیخته و یاران با وفای برنامه کتاب شب. امشب با بخش پنجم بازخوانی داستان تام سایر نوشته مارک توین با ترجمه محسن سلیمانی و تنظیم رادیویی آزاده آقاجانی یاسینی در خدمت شما عزیزانیم. تا اینجا شنیدیم که تام سایر همیشه به زندگی دوست بی خانمانش هاکلبری فین که مجبور نیست به مدرسه برود غبطه می خورد. شبی آن دو به گورستان می روند و در آنجا اتفاقی شاهد قتلی می شوند. قاتل که جوم و سرقه است به دوستش مفاتر که بیهوش بوده الغا میکند که او قتل کرده و پاتر نیست چون سرش ضربه خورده به گردن میگیرد. تام در دادگاه واقعیت را فاش میکند ولی میترسد جوم و سرقه او را بکشد. تام شبی که با هاک به خانه قدیمی رفتند جو را میبینند که گنجی پیدا کرده است. حال از شما یاران گرامی دعوت میکنیم شنونده پنجمین بخش این داستان باشید. صبح جمعه اولین چیزی که تام شنید یک خبر خوش بود. خانواده قاضی تاچر شب قبل به دهکده برگشته بودند. اما خبر خوشتر این بود که بکی مادرش را راضی کرده بود که روز بعد تدارک یک گردش دست جمعی را برای بچه ها ببینند. آنها دعوتنامه ها را قبل از غروب برای همه فرستادند و بچه های دهکده با شور و هیجان خود را برای گردش روز بعد آماده کردند. تام آنقدر ذوق زده بود که شب تا دیر وقت بیدار ماند. بالاخره صبح شد و دسته ای از بچه ها شاد و خوشحال در خانه قاضی تاچر جمع شدند. بزرگترها عادت نداشتند با حضورشان گردش بچه ها را خراب کنند، چون فکر میکردند بچه ها زیر نظر چند معلم از هر خطری در امانند. خانم تاچر کشتی بخار مسافربری را هم برای این گردش اجاره کرده بود. به زودی بچه های شاد دست جمعی و در حالی که سبدهای غذا دستشان بود در جاده اصلی دهکده به راه افتادند. سید برادرش مریض بود. برای همین مجبور شد از گردش چشم بپوشد و ماری هم در خانه ماند تا از او پرستاری کند. وقتی بکی داشت می رفت خانم تاچر به او گفت تو امروز احتمالاً دیر برمیگردی. شاید بهتر باشه شب رو تو خونه یکی از دخترهایی که نزدیک بارانداز زندگی میکنه بمونی. بکی گفت پس شب خونه سوزی هارپر میمونن مادر. وقتی بچه ها میرفتند تام به بکی گفت بگم چیکار کنیم؟ به جای اینکه شب خونه خانم هارپر بمونیم یه راست از تپه میریم. خانم داگلاس بستنی داره. تازه اگه ما بریم خونش خوشحال میشه. بکی گفت چه جالب. بعد فکری کرد و گفت اما مادرم چی میگه؟ از کجا میفهمه بکی؟ مادرت فقط میخواد ما صحیح و سالم باشیم. تازه اگه خودش هم به فکرش میرسید میگفت برید اونجا. بیبی داگلاس و بستنیش انقدر جاذبه داشت که بکی بالاخره قبول کرد. اما قرار گذاشتن چیزی به کسی نگویند. بعد تام فکر کرد که شاید شب هاک در خانهشان بیاید و علامت بدهد. اما با اینکه نگران شد دلش نیامد از تفریح و خوشی در خانه بیبی داگلاس دل بکند. و تازه چرا باید از یک چنین تفریحی میگذشت؟ شب قبل هاک علامتی نداده بود. از کجا معلوم بود آن شب علامت بدهد؟ تفریح و سرگرمی آن شب جذابتر از گنجینا معلوم بود. کشتی مسافربری پایین تر از دهکده لنگر انداخت. بچه ها به طرف ساحل هجوم بردند و به زودی همه جای جنگل پر از صدای خنده و فریاد بچه ها شد. بچه ها همه جور بازی های پرهیجان و خسته کننده را امتحان کردند و به زودی همگی لنگ لنگان برگشتند تا جایی برای نهار اردو بزنند. وقتی بچه ها داشتند انواع و اقسام غذاهای خوشمزه را می‌خوردند، یکی داد زد: کی میاد بریم غار؟ بچه ها یکی یکی از سراشیبی راه اصلی غار پایین رفتند و در داران اصلی غار یک کیلومتری پیش رفتند و بعد هر گروه وارد یکی از دارانهای فرعی شد. به زودی بچه ها به دهانه غار برگشتند. از اینکه آن روز را به خوبی و خوشی گذرانده بودند، خوشحال بودند. وقتی بالاخره کشتی با بچه ها راه افتاد، هیچ کس غیر از ناخدای کشتی برایش مهم نبود که چقدر وقت تلف شده است. هاک داشت کشیک می داد که ناگهان صدایی شنید. کسی در کوچه را آهسته بست. هاک فوری خودش را در گوشه انبار آجر مخفی کرد. لحظه ای بعد دو نفر از کنارش گذشتند. یکی از آنها انگار چیزی زیر بغلش بود. حتما صندوق گنج بود. پس می خواستند جای گنج را عوض کنند. دو ساعتی هاک جوم و سرخه و دوستش را تعقیب کرد، به امید آنکه جای پنهان کردن گنج را بیابد. ناگهان فهمید کجا هستند. در پنج قدمی پلکان جلوی حیات خانه بیوه داگلاس بودند. بعد صدای جو را شنید که گفت: نصف شبه، اما هنوز چراغای خونه روشنه. دل ها کرجی ریخت. پس این همان انتقامی بود که جو از آن صحبت کرده بود. فکر کرد پا به فرار بگذارد. اما یادش آمد که خانم بیوه داگلاس دو سه بار به او خوبی کرده بود. شاید اینها میخواستن بیوه داگلاس را بکشند. رفیق جو گفت: انگار مهمون داره. جو، بهتر از خیرش بگذری. جو گفت: هه، بگذرم. اونم وقتی که برای همیشه دارم از اینجا میدم. گفتم که من به پولاش کاری ندارم. اگه دوست داری پولاشو تو بردار. اما شوهرش با من بد تا کرد. شوهرش قاضی دادگاه بخش بود. داد منو شلاق زدن، میفهمی؟ منم تقاضیشو از زنش پس میگیرم، اما نمیکشمش، فقط از ریخت و قیافه میندازمش. کافیه دماغش چاک بدم و جفت گوشاشو ببرم. اما باید صبر کنیم تا چراغا خاموش بشه، عجله نیست. هاک عقب عقب رفت و بعد آنقدر دوید تا به خانه ای رسید. بعد با مشت به در کوبید. به زودی ولشمن پیر و دو پسر هیکلدارش سرشان را از پنجره بیرون آوردند و داد زدند: کیه مش میکوبه به در؟ چی میخوای؟ هاکلبریفینم، زود باشید بذارید بیام تو. هاکلبریفین، همون کسی که خیلی ها در رو به روش باز نمی کنن. اما بذارید بیاد تو، بچه ها ببینیم چی شده. وقتی هاک وارد خانه شد گفت: تو رو خدا به کسی نگید کی بهتون گفته، وگرنه منو میکشن. اما بیوه داگلاس چند باری به من خوبی کرده، برای همینم به شما میگم. گفتن: حرف بزن بچه، ما چیزی به کسی نمیگیم. 3 دقیقه بعد آقای ولشمن و پسرانش اسلحه به دست بالای تپه رسیدند. سپس ناگهان صدای گلوله و بعد صدای فریاد کسی آمد. از بدشانسی نمردند، چون یک دفعه من عطسم گرفت. برای همین آن پدر سوخته ها فهمیدن ما آنجا هستیم. من داد زدم: بچه ها آتیش! و به طرف جایی که فکر میکردم قایم شدن شلیک کردم. اما آنها فرار کردند. اما بعد گمشان کردیم. رفتیم پیش کلانتر. وقتی هوا روشن شد میرم دنبالشان و همه جای جنگل را میگردند. هاک گفت من تو ده دیدمشون و تعقیبشون کردم. یکیشون اون مرد کرونال اسپانیولیه که یکی دو بار این طرف ها پیدا شده و اون یکی هم قیافه خلافی داشت. مرد اسپانیولی گفت خانم داگلاس را ریخت و قیافه میندازه. آقای برشمان پرسید چی؟ اون مرد کرونال اینو گفت. هاک اشتباه ناجوری کرده بود، چون سعی کرده بود آقای ولشمان نفهمد مرد اسپانیولی جوم و سرخ است. حتی چند بار هم سعی کرد اشتباهش را رفع و رجوع کند، اما آقای ولشمان گفت نه ترس پسرم، تو چیزی راجع به اون میدونی و به من نمیگی. به من اعتماد کن و بگو، من لوت نمیدم. هاک لحظاتی به چشمان معصومانه پیرمرد نگاه کرد و بعد زیر لب گفت اون مرد پتوپیچ اسپانیولی نیست، کرولال هم نیست، جوم و سرخه است. آقای ولشمان نزدیک بود از جا بپرد. گفت خب حالا همه چیز معلوم شد. پسرک بیچاره انگار حالت خوش نیست، اگه کمی استراحت کنی سرحال میشی. هاک و آقای ولشمان صبحانه‌شان را خورده بودند که در زدند. سپس چند نفر زن و مرد که یکیشان بیوه داگلاس بود وارد خانه شدند. هاک از جا پرید و فوری قایم شد. خبر پخش شده بود. آقای ولشمان مجبور شد قضیه دیشب را برای مهمانانش تعریف کند و خانم داگلاس از او تشکر کرد. آقای ولشمان گفت حرفش هم نزنید خانم. راستش باید از کسی دیگه ممنون باشید، نه من و پسرام. اما گفته که اسمشو به کسی نگیم. اگه اون نبود ما اصلا اونجا نمی اومدیم. معلوم است که با این حرف مهمان ها خیلی کنجکاو شدند، ولی پیرمرد حاضر نشد رازش را فاش کند. روز یک شنبه اول وقت همه در کلیسا جمع شدند. بعد از مراسم دعا خانم قاضی تاچر همراه خانم هارپر از لای جمعیت را افتادند و خانم تاچر پرسید حتما بکی میخواست تمام روز رو بخوابه، خیلی خسته بود نه؟ خانم هارپر گفت بکی؟ خانم تاچر در حالی که یکی خورده بود گفت آره، مگه دیشب خونه شما نبود؟ خانم هارپر جواب داد نه. رنگ خانم تاچر پرید و خودش را روی نیمکت انداخت. خاله پالی که داشت با دوستش صحبت کنان از کنارشان رد می شد گفت صبح بخیر خانم تاچر. صبح بخیر خانم هارپر. تام خونه شما بود دیگه نه؟ خونه یکی از شما. حالا هم حتما ترسیده بیاد کلیسا. اگه ببینمش حسابش میذارم کف دستش. خانم تاچر با بیحالی سرش را تکان داد. خانم هارپر که کم کم دلواپس میشد گفت خونه هیچ کدوم از ما نبود. خاله پالی نگران شد. مردم در کلیسا ماندند و زمزمه ها شروع شد. همه با نگرانی از بچه ها و معلم های جوان پرسجو کردند. همه گفتند متوجه نشدند که آیا موقع برگشت از گردش تام و بکی در کشتی بودند یا نه. آن موقع هوا تاریک بود و همه خسته. هیچ کس به فکرش نرسیده بود که بپرسد کسی جا مانده یا نه. بالاخره یکی از معلمان جوان گفت که می ترسد آنها هنوز در غار باشند. خانم تاچر غش کرد و خاله پالی زد زیر گریه و از ناراحتی دستانش را به هم فشرد. فوری ترس و نگرانی دهان به دهان و از این دسته به آن دسته و از این کوچه به آن کوچه منتقل شد و هنوز 5 دقیقه نشده بود که ناقوسای کلیسا به صدا در آمدند و همه مردم ده مضطرب شدند. همه دوستا را فراموش کردند و اسب‌ها را زین کردند و به کشتی مسافربری دستور آماده باش دادند. در عرض نیم ساعت 200 نفر از جاده اصلی کنار رودخانه به طرف غار رفتند. خیلی از زنها سراغ خاله پالی و خانم تاچر رفتند. صبح تنها خبری که آمد این بود که باز هم غذا و شام بفرستید. هوا تاریک روشن بود که آقای ولشمان به خانهش برگشت. هاک هنوز هم در رخت خواب بود و تب داشت. بعد از گذشتن 3 روز و 3 شب وحشتناک دیگر هیچ کس حال گشتن در غار را نداشت. در لحظه کوتاهی که هاک حالش موقتی خوب شده بود از خانم داگلاس پرسید چیزی تو مسافرخونه کشف کردن؟ خانم داگلاس گفت آره. چشمان هاک از هیجان گشاد شد و روی تخت نشست و گفت چی کشف کردن؟ خانم داگلاس گفت قاچاق. برای همین در مسافرخونه رو بستن. بگی بخواب بچه، منو ترسوندی. هاک پرسید فقط یه چیزو بگید. تو رو خدا فقط یه چیز. تام سایر اونو کشف کرد؟ خانم داگلاس زد زیر گریه و گفت ساکت بچه جون. قبلا بهت گفتم نباید حرف بزنی. تو حالت خیلی بده. فکر هاک درست کار نمی کرد. اما نمی دانست چرا خانم داگلاس گریه می کند. گنج برای همیشه از دستشان رفته بود. اما خانم داگلاس که چیزی راجع به گنج نمی دانست. دوستان عزیز، از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب پنجمین بخش داستان تام سایر اثر مارک توین را با ترجمه محسن سلیمانی و تنظیم رادیویی آزاده آقاجانی یاسینی شنیدید. شما چنانچه مایل باشید برنامه کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و پایان ماجرا، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
چطور بشابون مال برنامه دو بزرگزا تقدیم اولدی عزیزو مخترم اشیدن لار میز متولی چطابی آدانس خارت میاخ اجار امکانم از دیوخته خوب دوست لاردن اشنا لاردن چطور امانت الاخ و هم متاله الیخ چی زرر لمرخ بیر فاصله پخشن خدمه توی زولا جنگه ایدخ برنامه لاره دوام لادخ ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد. به سطر مصطبه هم می نشاند اکنون دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. خیال آب خضر بست و جام اسکندر به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد. طرف سرای محبت کنون شود مأمون که طاق ابروی یار منش مهندس شد. کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. چو زر عزیز وجود است نظم من آری، قبول دولتیان کیمیای این مس شد. ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده